با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهد پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. من نگاه کردم که مبادا مثل اون دفعه که تکرار کردیم یکی دو صفحه از سرگذشت فرامرزی رو، این بار هم به خاطر طولانی شدن این شبه خاطرات دیگه مثل اینکه داره میرسه به صد و خورده‌ای گذشته. نه، هنوز مسعودی، دو تا مسعودی رو در شبه خاطرات دکتر بهزادی در موردشون نوشته. یکی محمد علی مسعودی هست که در جلد یک هست، باقی مونده از مطالب هنوز خونده نشده. یکی هم همین که تنها مطلب باقی مونده از جلد سه، عباس مسعودی، که دیروز گفتم خیلی هم طولانی، صد و خورده ای صفحه میشه. منتها قبل از اینکه من اینا رو ادامه بدم، اجازه بدید یک مقاله هست با عنوان سانسور کتاب در ایران. این رو من چندی پیش نوشتم و در سه تا از سایت ها اومده، در زمانه هست، در عصر نو هست و در این سایت شهروند. اجازه بدید، شاید خیلی بی‌ضرر نباشه خوندن این. اینو من بخونم، اگر فرصتی باقی بود ادامه بدیم و اگر نمیذاریم شبه خاطرات رو برای فردا.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
خیلی ممنونم. سانسور کتاب در ایران. آقای حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، اخیراً در نمایشگاه کتاب تهران ضمن سخنرانی گفتند: بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد گفتم که کارها را به صاحب نظران بسپارید. کتاب قابل چاپ است یا نه، آن را به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار کنید. این نهادها کارشان را به خوبی انجام می‌دهند. این گونه نباشد که کار به دست یک کارمند دانشجو تصمیم گیری شود. پایان نقل قول. پس اینطور، آش سانسور کتاب در ایران چنان شور شده که خود فراشان هم فهمیدند. همین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد اشاره آقای رئیس جمهور در روزهای آغاز تصدی وزارت خود همین موضوع را که باید کار بررسی و ممیزی و صدور مجوز نشر کتاب بخوانید سانسور را به خود نویسندگان و ناشران واگذار کرد، یک بار مطرح کردند که بعد هم مثل خیلی از وعده های دیگر ایشان و دیگر آقایان صاحب مقام در این جمهوری اسلامی ایران به طاق نسیان سپرده شد. حالا هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب امسال، مقام بالادست ایشان باز چنین سازی را کوک کردند تا ببینیم چه خواهد شد و چه خواهند کرد. آیا در این زمینه کاری صورت خواهند داد یا باز هدف همان طاق مشهور نسیان خواهد بود، طاقی که تا وقتی بر سر چنین حاکمانی فرود نیاید جای مناسبی است برای چنین کوبیدنهایی. آقای رئیس جمهور پیش از ایراد این سخنان حتما کمی فکر کردند پیش خود، یا مطمئنن با مشاوران ریز و درشتشان به شور نشستند که توصیه خداوند است، خطاب به پیامبر در قرآن و شاورهم فی الامر. گفتند: بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد گفتم که کارها را به صاحب نظران بسپارید. بسیار خوب، باید پرسید این بارها در این دو سال و اندی زمان تکیه زدن ایشان بر مسند ریاست جمهوری که وزیر برگزیده ایشان برای چرخاندن امور فرهنگی و تلاش در زمینه ارشاد خلق الله همین آقای علی جنتی بودند، اولا چند بار بوده است و ثانیا چه شده و چرا این گفته، یا درست‌تر بگوییم دستور موافق به مادون رئیس جمهور به یکی از وزیران اجرا نشده، و وقتی بارها ایشان دیدند که آقای وزیر برای گفته رئیس خود حتی 4 پر تره هم خورد نکرده، چرا نپرسیدند از این آقا که چرا؟ این صاحب نظران چه کسانی هستند؟ آن کارمندان دانشجو، همان جوانانی که تازه پشت لبشان سبز شده و در این نزدیک به 4 دهه مشغول به تعبیر خودشان بررسی و ممیزی یعنی تمیز دادن و به تعبیر ساده و درست دستن در کار سانسور کتاب بوده و هستند و اطمینان دارم تا وقتی در بر همین پاشنه بگردد و آقایان همچنان سوار این یابوی لنگ و فرتوت قدرت باشند، همچنان خواهد گشت به نظر مسئولان حتما صاحب نظرند که به چنین کارهایی گماشته شدند. اینجا پانویس کوتاهی هست که میخونم بعد مطلب رو ادامه میدم. در زمینه رفتار و کردار این کارمند دانشجویان مأمور معذور 2 نمونه یادم افتاد. 1. سالهای آخر دهه 60 میخواستم نشری راه بیندازم به نام نشر آهو. آرم آن را هم دوستی با استفاده از طرح زیبای غزال صادق هدایت درست کرد. به ارشاد رجوع کردم و تقاضا دادم. گفتند 2-3 کتاب منتشر کن تا ببینیم. 2 کتاب عباس کیارستمی فیلمساز رئالیست نوشته ایرج کریمی و مجموعه شعر هویت از احمد رضا قایقلو را چاپ کردیم. 1 روز که مراجعه کردم به ساختمان وزارتخانه، مرا ارجاع دادند به اتاقی که جوانکی تازه خطش دمیده لم داده بود روی یک صندلی پشت یک میز. خودم را معرفی کردم و جویای چگونگی جریان صدور مجوز نشر شدم. ایرادی نداشت که اصلا مرا نمی شناخت. گفت فعلا برادر مسئول نیست، شما بعد مراجعه کن، ما بعد از بررسی های لازم اگر دیدیم صلاحیتش را دارید مجوز خواهیم داد. نگاهش کردم، بازی به قبقب نداشتهش انداخت و خیره شد تو چشم هم. پرسیدم ممکن است بگویی چه کسی باید صلاحیت مرا تشخیص بدهد؟ با اخم گفت خب ما. گفتم این شما چه کسانی هستید؟ سگرمه هایش بیشتر در هم رفت. یکی من. 2 جلد کتابی را که برده بودم برداشتم و گفتم مردشو آن نشری را ببرد که تو و امثال تو بخواهید صلاحیت صاحب آن را تشخیص بدهید. از جایش بلند شد و ایستاد پشت میز. سرخ شده بود. چرا توهین میکنی برادر؟ گفتم من چه برادری با تو دارم پسر جان؟ اصلا خر ما از کرگی دم نداشت و راهم را کشیدم و از خیر ناشر شدن گذشتم. 2 مدتی بعد بود که شنیدم ارشاد مجوز انتشار نشریه میدهد. رفتم و فرم تقاضانامه انتشار نشریه هنری ادبی را پر کردم و مدارک لازم را از مدرک لیسانس گرفته تا نمونه های مقالات و مطالب چاپ شده از خودم در سالهای گذشته ارائه دادم و نام و نشانی 3 معرف را که خواسته بودن نوشتم. 1 دوست نویسنده و 1 دوست فیلمساز مشهور و 1 روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه ای هنری با سابقه. رفته بودن سراغ دوست فیلمسازم که همه با نام او و فیلمهاش آشنا بودند و هستند. قضیه را برایم اینطور تعریف کرد. 1 روز زنگ در خانه زده شد. رفتم در را باز کردم. جوانکی اندک کرکی بر صورتش نشسته، کیف و پرونده به دست ایستاده بود پشت در. گفت با برادر، نام و نام خانوادگی دوست فیلمساز، کار دارم. گفتم خودم هستم. نگاهی به کاغذهای توی کلاسوری که دستش بود انداخت و پرسید شما شخصی به اسم ناصر زراعتی را میشناسید؟ گفتم بله. چطور مگر؟ گفت تقاضای صدور مجوز نشریه کرده، ما داریم تحقیق میکنیم ببینیم آیا صلاحیت دارد یا نه، به نظر شما او چگونه فردی است؟ گفتم پسر جان تو او را میشناسی؟ نوشته هایش را خوانده ای؟ اسم من که آمده ای در خانه ام را میزنی تا حالا به گوشت خورده؟ کارهای مرا دیده ای؟ با تعجب نگاهم کرد و گفت نه خیر. کارهای شما؟ گفتم فیلم های من. گفت آها نه. گفتم پس برو به بالا دستیهایت بگو که احتیاجی به پرسجو از اینها نیست. اگر نوشته های او را بخوانید دقیق متوجه خواهید شد او کیست و صلاحیت داشتن و گرداندن نشریه هنری ادبی را خواهد داشت. بعد شنیدم یکی دو تن از همین جوانان تازه ریش در آورده رفته بودند سراغ در و همسایه و ملای مسجد محل که این آدم یعنی من کیست و آیا همسرش با حجاب است یا بد حجاب. چند سالی بود که دیگر امکان بی حجابی وجود نداشت و آیا به مسجد می آید یا نه و از این قبیل تجسس ها و فضولی ها و سر توی کار و زندگی خصوصی شهروندان فرو کردن که حتی آن امام ارتحال یافتهشان نیز آنها را در حرف البته برحذر داشته بود از آن. طبیعی بود و عقل نداشتم نیز حکم میکرد عطایشان را به لقایشان ببخشم و اصلا پیگیر قضیه نشدم. این هم از تجربیات من در زمینه نشر کتاب و نشریه در سالهای پایانی نخستین دهه برقراری جمهوری اسلامی ایران. پایان پانویس. ادامه مطلب. آقای روحانی ادامه میدهند کتاب قابل چاپ است یا نه آن را به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار کنید. بگذاریم از این که منظور ایشان از قابل چاپ بودن چیست، معیار تعیین این قابلیت چه بوده و چه هست. پرسش دیگری که در اینجا مطرح می شود این است کدام انجمن نویسندگان و ناشران. در ایران هیچگاه تشکیلاتی با عنوان انجمن نویسندگان و ناشران وجود نداشته است. اکنون هم فکر نمی کنم وجود خارجی داشته باشد. حالا اگر حضرات قصد دارند چون این انجمنی برپا کنند حرف دیگری. در کشور ما از سال 1346 یعنی دقیقا از نیم قرن پیش کانون نویسندگان ایران تشکیل شده است. کانونی که نه نظام پادشاهی در آن 11-12 سال آن را به رسمیت شناخت و اجازه فعالیت به اعضای آن داد و نه در این 38-9 سال پس از انقلاب حضرات اجازه دادند فعالیت کنند. هر کاری کردند، سنگ اندازی در راه و گرفتن و بستن و خانه نشین کردن و آواره کردن و به زندان انداختن و حتی کشتن اعضای اندک شمار اما فعال آن، جز حتی طبق همین قانون اساسی اسلامی خودشان به رسمیت شناختن و اجازه فعالیت دادن به آن و اعضایش. تا جایی که من آگاهی دارم ناشران غیر دولتی ایران تشکیلاتی صنفی دارند که جز در برخی زمانها که مثلا اندک گشایشی حاصل شده همیشه در محاق بوده و همچنان هست. اگر منظور نظر ایشان داخل گیومه تشکیلات های علامت تعجب ریز و درشتی است که گاه به گاه بنا به برخی ضرورت های سیاسی به فرموده مدتی ظاهر می شوند و بعد به سرعت محو، مانند انجمن قلم اسلامی یا نویسندگان و شاعران مسلمان متعهد و امثال اینها، حرف دیگری است. به این ترتیب وقتی چیزی با عنوان انجمن نویسندگان و ناشران وجود خارجی ندارد و اصلا نمی تواند به وجود بیاید، زیرا نویسنده و ناشر جماعت دو قشر مختلفند و اگرچه هر دو در امر ایجاد و ارائه کتاب نقش دارند و همکارند اما هر یک دارای جایگاه و منافعی ویژه خودند. چگونه می توان کار و وظیفه ای را به آن ارجاع کرد؟ آقای رئیس جمهور در ادامه فرمودند این نهادها کارشان را به خوبی انجام می دهند. نهادها؟ کدام نهادها؟ در جمله پیش ایشان از یک انجمن یاد کرده اند، نهادی را که هیچگاه قبول نداشته و به رسمیت نشناخته اید، چگونه اکنون آن را جمع می‌بندید؟ البته احتمالاً می‌توان حد زد که منظور نظر آقای روحانی که حقوقدان هم هستند از انجمن نویسندگان و ناشران چنین بوده، انجمن نویسندگان و انجمن ناشران. اما نظر لطف ایشان در مورد این نهادها کارشان را به خوبی انجام می دهند. عجیب است که از خود نپرسیدند کدام کار و چگونه. واقعا منظور ایشان چه کاری است که نویسندگان و ناشران آن را به خوبی انجام می‌دهند؟ تردیدی نیست که ایشان در مورد کیفیت نگارش یا چگونگی چاپ کتاب چون این نظر لطف‌آمیزی را ابراز نکردند. روشن است که به همان چیزی اشاره می‌کنند که در ادامه آمده: این گونه نباشد که کار به دست یک کارمند دانشجو تصمیم گیری شود. حالا قصد نداریم مته به عضوی از اعضای خشخاش بگذاریم که این چه نوع فارسی نوشتن و فارسی گفتن است. کار به دست کسی تصمیم گیری شدن دیگر چگونه فعل ترکیبی است؟ با اصطلاح این گونه نباشد البته خیلی سال است که این ملت بد اقبال آشناست. حضرت امامشان چون این اصطلاحاتی ورد زبانشان بود. اینطور نباشد که اله و بله. از این نکته ها گذشته باید پرسید چه کس و چه کسانی بوده و هستند که تصمیم گیری در مورد چون این کارهایی را به یک و نه تنها یک که ده ها و صد ها کارمند اداری آن هم از نوع دانشجوی مؤمن و متعهد مطمئنن حزب اللهی و بسیجی و انجمن اسلامی و ذوب شده در کوره گداخته ولایت مطلقه فقیه و امثال اینها سپرده و می سپارند. نویسندگان و ناشران که چنین کاری نکردند و چنین پیشنهادی را هم هرگز ندادند. این تشخیص خود آقایان بوده و هست. حالا خود کرده را خودشان باید تدبیری بیندیشند. باری چشمم آب نمی‌خورد که حتی چون این کاری هم انجام گیرد. مطمئنم این بار نیز چون این فرمایشاتی فراموش خواهد شد. اگرچه غیر از آن کارمند دانشجویان یا دانشجو کارمندان فعلا شاغل به این شغل عنیف حتما هستند، به ظاهر نویسندگان و ناشرانی که اگر جیرخوار دستگاه هم نباشند در پی منافع شخصی روشن است که موقتی و زودگذر در این دنیای دون خودشان را در اختیار سیاستگذاری ها و دستورات نابخردانه حضرات قرار خواهند داد، تا زمانی که شوری این آش چنان زیاد شود که حال همه را به هم بزند. حاکمان اگر اندازه دانه خردل هم خرد داشته باشند باید بفهمند که با این پیشرفت و گسترش سریع و هر دم در حال افزایش تکنولوژی و اینترنت، پافشاری بر سانسور آب در هاون کوبیدن است و کاه پوسیده بر باد دادن. تا کی سرمایه ملی ملت بد اقبال و بخت برگشته ما باید در چنین راه‌هایی به هدر برود معلوم نیست. تا هنگامی که همگان دریابند گزیری نیست جز پذیرش شعار اصلی کانون نویسندگان ایران، آزادی اندیشه و بیان و قلم بدون هیچ حصر و استثناء در بر همین پاشنه خواهد گشت، تا زمانی که خود حضرات به مضحک و پیبو بی ثمر بودن چنین اقداماتی پی ببرند، امری که تصور نمی کنم به این زودی ها و به این سادگی ها واقع شود. خب این مطلب به پایان رسید. آقای رحیمی، این دقایق باقی مونده اجازه بدید اگر صحبتی نیست من شروع کنم به این ادامه کتاب شبه خاطرات.
من آقای مشکوک شدم که این رو هم تکراری نبود.
کدوم؟
همین مطلبی که خوندیم؟
نه، اون که دیروز خوندم یک پروژه این آقای تنگستانی در اون سایت ایران وایر داده، نامه به یک سانسورچی، اون یه مطلب کوتاهی بود که هم بعضی نکته های این در اون هم بود. نه این نه اولین بار بود و گفتم آقا اگر دوستان خواستم بخونن در اون سه سایت هست، زمانه و عصر نو و شهروند.
بله
دیگه باید مواظب باشیم تکراری نخونیم آقای رنگی. یه بار این کارو کردیم. بله
سن و سال بالا رفت
جانم.
میگم سن و سال بالا رفت.
بله گفتش که رفت دکتر پیر مرده، گفت دکتر من به فراموشی دچار میشم. گفت چند وقته؟ گفت چی چند وقته؟ بله عباس مسعودی از حروفچینی چاپخانه تا مدیری بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی کشور، کارگر چاپخانه، خبرنگار روزنامه، مؤسس اولین خبرگزاری داخلی ایران، صاحب امتیاز و مدیر روزنامه اطلاعات و بیش از 12 نشریه دیگر، نماینده مجلس در دوره‌های 10 تا 17 از تهران، سناتور انتخابی تهران در دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس سنا، نایب رئیس مجلس سنا. یک مرد خودساخته. در آن زمان حروف چینی در چاپخانه‌ها کاری مشکل بود، با حروف سربی و با دست انجام می‌گرفت. کارگران پس از 10 تا 12 ساعت کار ایستاده و خسته کننده وقتی 300 سطر بودجه روزانه خود را تحویل می دادند، تازه نیم ساعت تا 1 ساعت هم می بایستی وقت صرف می کردند تا با نفت و چوبک و صابون مرکب چاپ حروف سربی را از سر و صورت و دستهایشان پاک کنند و لباسهای سیاه شده از مرکب را عوض کنند. این شاق‌ترین کار حروف چینهای چاپخانه در آن زمان بود. به سبب سختی کار حروفچینی و فنی بودن آن کار، این گروه از کارگران نسبت به کارگران قسمت‌های دیگر چاپخانه مانند ماشینچی‌ها، فرم‌بندها و صحاف‌ها از اعتبار و حقوق بیشتری برخوردار بودند. این را هم اضافه کنم که حروفچین‌ها به علت خواندن مقاله‌ها و کتاب‌ها از سایر کارگران چاپخانه‌ها روشنفکرتر بودند و در دوره‌های آزادی بیشتر اعتصابات چاپخانه ها از شعبه حروف چینی شروع می شد. عموی من شادروان عیسی بهزادی، برادر مرحوم حسین سبا کمال سلطان، مدیر روزنامه ستاره ایران، هنگامی که از دوران جوانی خود و از کار در روزنامه ستاره ایران برادرش سخن می گفت، وقتی به چاپخانه ستاره ایران می رسید از جوانی به نام عباس یاد می کرد که با سایر کارگران شعبه حروف چینی تفاوت داشت. متین بود، گوشه‌گیر بود، دقیق بود، منظم بود، سر ساعت می آمد، به موقع می رفت. اما مهمتر از همه طرز کار کردنش بود. او به جای آنکه مانند دیگر کارگران برای برداشتن حروف دستش را داخل خانه های گارسه بکند و حرف مورد نیازش را بردارد، 2 انگشت شست و سبابه‌اش را به گارسه نزدیک می کرد و کارش را چنان که گویی یک کار هنری است با ظرافت انجام میداد. به این سبب وقتی کار روزانه تمام میشد، در آن محیط آلوده به مرکب چاپ و نفت و روغن، صورت و پیراهن عباس از تمیزی برق میزد. پاک کردن 2 انگشت وقت زیادی نمیگرفت. تفاوت عباس مسعودی با دیگر همکارانش در چاپخانه فقط نظم و نظافت او نبود. کارگران با دست کار میکردند، عباس مسعودی فکرش را هم به کار می انداخت. این فکرش بود که به او می گفت نباید تا آخر عمر به کار حروف چینی بپردازد. کارهای مهمتری هم در این رشته وجود دارد. در آن زمان جوانهایی که به کارهای مطبوعاتی علاقه داشتند، امتیاز روزنامه می گرفتند و به سبک روز شروع به نوشتن مقالات آتشین می کردند. گرفتن امتیاز شرایط دشواری نداشت. متقاضی از 1-2 نفر از افراد سرشناس محلی، اغلب روحانی، میخواست گواهی کنند که او فردی متدین و صاحب صلاحیت است و آن را با تقاضای خود به شورای عالی معارف میفرستاد. درباره سن و سال و میزان تحصیلات مقرراتی وجود نداشت. شاید در آن زمان کسی تصور نمی‌کرد شخص ممکن است کم سن و سال باشد، سواد نداشته باشد، اما به عنوان روزنامه نویس داعیه اصلاح جامعه را داشته باشد. در آن سالها، کمی قبل از کودتای 1299 و کمی بعد از کودتای 1299، عده‌ای روشنفکر که در ایران یا خارج تحصیل کرده بودند روزنامه منتشر می‌کردند. مانند ملک و شعرای بهار، مدیر روزنامه نوبهار و تازه بهار، فرخی یزدی، مدیر روزنامه طوفان، سید ضیاءالدین طباطبایی، مدیر روزنامه های رعد، برق، شرق، علی اکبر داور، مدیر روزنامه مرد امروز، میرزاده عشقی، مدیر روزنامه قرن بیستم، سلیمان میرزا اسکندری، مدیر روزنامه سیاست و چند تن دیگر. اما جز اینها، عده‌ای از جوانانی هم که در کشورهای عربی تحصیل کرده بودند و بعد از استبداد صغیر به وطن برگشته بودند، جذب کار روزنامه‌نویسی شدند و شهرت زیادی در این کار پیدا کردند. مانند زین العابدین رهنما، مدیر روزنامه رهنما و ایران، علی دشتی، مدیر روزنامه شفق سرخ، عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام، احمد فرامرزی و عبدالرحمن فرامرزی، مدیران مجله تقدم. عباس مسعودی وقتی دید تهران از روزنامه و مجله اشباع شده، کار دیگری به فکرش رسید، یک کار ابتکاری که در ایران سابقه نداشت. او به جای آن که مانند سایر همسن و سالهایش روزنامه منتشر کند، تصمیم گرفت اقدام به تأسیس یک خبرگزاری بکند. عباس مسعودی قلم شیوای رهنما، دشتی، ملک و شعرهای بهار، سید ضیاءالدین طباطبایی و عباس خلیلی را نداشت، اما در عوض برنامه ریز و سازمان دهنده خوبی بود. معلوم نیست عباس مسعودی بعد از مشاهده مشکلات کار مدیران روزنامه ها برای تهیه اخبار و شنیدن شکوه و شکایت آنها در این باره مصمم شد یک مرکز اخبار و اطلاعات تأسیس کند، یا خواندن شرح حال شارل هاواس، مؤسس نخستین آژانس خبری جهان، او را به این فکر انداخت که سازمانی شبیه آن در ایران درست کند. ولی به هر حال هرچه بود، وقتی به این فکر افتاد ناچار شد در برنامه کارش تغییراتی بدهد. برای این منظور اول میبایست با کار تهیه خبر آشنا شود. علی دشتی، مدیر روزنامه شفق سرخ، نماینده مجلس و سناتور، در گفتگوی با گزارشگر مجله سپید و سیاه به مناسبت درگذشت عباس مسعودی که در شماره 1077 مورخ 5 تیر ماه 1353 چاپ شد، درباره عباس مسعودی چنین گفت: سالهای 1300 و 1301 خورشیدی سالهای بحرانی مطبوعات آزاد بود. تا روزنامه ای حرفی می زد یا از وزیری انتقاد می کرد، سربازان حکومت روزنامه را اشغال می کردند. یک روز در دفتر روزنامه نشسته بودم، جوانی لاغر که لباس مرتبی پوشیده بود سراغ مرا گرفت. تصور کردم یکی از خواننده های روزنامه است. سبب ملاقات را پرسیدم. بدون حاشیه پردازی و مجامله یا تعریف بیهوده از من گفت: اسم من عباس مسعودی است. خیلی دلم می‌خواهد خبرنگار شوم. چند روزی است روزنامه شما را می‌خوانم. می‌خواهم برای روزنامه شما اخبار داخله تهیه کنم. نمی‌دانم در حرف‌های او چه چیزی وجود داشت که تحت تأثیر قرار گرفتم. همان روز با تقاضایش موافقت کردم. از روز بعد او به ادارات مختلف سر می زد. بعد از ظهر با مقداری خبر به شفق سرخ می آمد، آنها را پاک نویس می کرد و در اختیار من می گذاشت. به این ترتیب عباس مسعودی بعد از مدتی مرحله دوم کارش را شروع کرد. او که هر روز صبح به عنوان خبرنگار شفق سرخ راهی وزارتخانه ها و ادارات دولتی می شد و برای جمع‌آوری خبرها از این اتاق به آن اتاق می رفت، در آنجا با چند تن از مدیران روزنامه ها آشنا شد، با آنها گفتگو کرد و قرار گذاشت برای آنها هم خبر تهیه کند. وقتی موافقت آنها را جلب کرد، اتاق خرابه‌ای در یک ساختمان قدیمی در خیابان علاءالدوله فردوسی امروز اجاره کرد. روزها هنگام ظهر یک راست از ادارات دولتی به آنجا می رفت، پشت میز شکسته‌ای می نشست. برای آنکه خبرها شبیه هم نباشند و معلوم نشود به وسیله یک نفر تهیه شده، با عبارتهای مختلف در چند نسخه می نوشت و بعد از ظهر ساعت 4 یا 5 به روزنامه شفق سرخ می رفت. نسخه اصلی خبرها را به دشتی می داد، آنگاه روانه سایر روزنامه ها می شد. روز بعد روزنامه های تهران که در آن ایام همه صبح ها منتشر می شدند، پر بود از خبرهایی که عباس مسعودی در روز قبل به تنهایی تهیه و تنظیم کرده. این کارها با وجود زحمتی که داشت و وقتی که صرف آنها می شد زندگی او را تأمین نمی کرد. مشتری های خبرگزاری تک نفره او کم بودند. تازه همین چند مشتری هم پول او را مرتب نمی دادند. او گاهی ناچار می شد یک ماه بدود تا دستمزد کاری را که در ماه گذشته برایشان انجام داده بود بگیرد. و وقتی این پول را می گرفت، زمان وصول دستمزد کاری که در آن ماه کرده بود فرا می رسید. ناچار دوباره به کار حروفچینی در چاپخانه ها پرداخت. دست کم این کار دستمزد معینی داشت که هر روز به او می دادن. از این به بعد ناچار شد روزانه 3 شیفت کار کند. صبح‌ها به نام خبرنگار شفق سرخ به وزارتخانه ها می رفت، بعد از ظهرا به عنوان مدیر آژانس مرکز اخبار و اطلاعات در بالاخانه مخروبه خیابان علاءالدوله کار می کرد، هر روز هنگام غروب هم تا نیمه های شب، یعنی تا وقتی که بودجه 300 سطری حروف چینیش را تأمین کند، در چاپخانه کار می کرد. چون این آدمیزادی اگر موفق شد به او می گویند مرد خود ساخته. گفتم که عباس مسعودی گذشت از دست و پایش فکرش را هم کار می کرد. او در همان حال که در ادارات دنبال خبر می دوید، در بالاخانه دفترش خبرها را می نوشت و در چاپخانه حروف چینی می کرد، درباره علت عدم موفقیت خبرگزاریش هم فکر می کرد. می اندیشید چطور شد که شارل هاوس در فرانسه، جولیوس رویتر در انگلستان موفق شدند خبرگزاری هایشان را به صورت آژانس های خبری جهانی درآورند، اما او حتی موفق نشده برای خبرگزاریش در تهران به اندازه کافی مشتری پیدا کند. حتما در کارش اشکالی وجود دارد. آنقدر فکر کرد تا توانست اشکال کارش را پیدا کند. عباس مسعودی در روزنامه شفق سرخ با دو جوان دیگر آشنا شد. یکی علی اکبر سلیمی بود که هم در روزنامه کار میکرد و هم گاهی مقاله مینوشت. او بعدها مدیر و سردبیر مجله گلهای رنگارنگ شد. دیگری علی صادقی، مصحح و نویسنده شفق سرخ بود. مسعودی به این نتیجه رسید که اگر کارش نگرفت، برای این است که نتوانسته نیاز روزنامه ها را از نظر خبری برآورده سازد. اگر در این زمینه موفق می شد، لازم نبود برای وصول دستمزد مختصرش دائم به روزنامه ها مراجعه کند. برعکس، این مدیران روزنامه ها بودند که دنبال او می دویدند. جریان را با این دو همکار در میان گذاشت و موافقت آنها را برای همکاری جلب کرد. او یک نفره در کارش موفق نشده بود، اما اکنون سه نفر بودند، سه جوان پر انرژی. آیا این وقت اون مثل این تموم شد؟
خواهش میکنم، خسته نباشید.
بدید متشکرم. تا فردا من این ادامه بدیم مطلب عباس مسعودی رو که جالب
لطف کردید.
قربان شما، روز شما خوش. تا فردا.
قربان شما، سپاسگزارم، خیلی ممنونم.